دیگه اینقدر ضعیف. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا جعل خیار برای اجنبی صحیح است یا خیر. عرض کردیم دو قول است. قول اول که قول مرحوم شیخ هم هست این است که جعل خیار برای شخص ثالث صحیحه. دلیل این قول را هم عرض کردیم و مرحوم شیخ عباراتی را هم از فقهای بزرگوار نقل کردند. یک مسئله بنابر این قول باقی مونده. این بر فرض این است که ما جعل خیار برای اجنبی را صحیح بدانیم. خب سوال این است که آیا اگر اجنبی خیار داشته باشد آیا اعمال خیار از ناحیه اجنبی منوط به مراعات مصلحت؟ یعنی حتما در این خیاری که میخواد اعمال کند حالا یا امضا بکنه معامله را یا فسخ بکنه، این حتما باید در درجه اول مصلحت اون شخصی را که به اصطلاح جائل خیار برای اوست بکنه، یا نه رعایت مصلحت برای او لازم نیست. اینجا بسیاری از علما فرمودند که باید مصلحت جائل رو رعایت بکنه. دلیل برای این مسئله دو چیز گفتند. خوب دقت کنید، دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل اول، علیکم السلام، دلیل اول این است که متبادر از اطلاق این است. یعنی چی؟ یعنی این که جائل برای شخص ثالث خیار گذاشته و مطلق این خیار رو بیان کرده، متبادر از اطلاق یعنی این که گویا این جائل اجنبی را متخصص‌تر و آشناتر قلمداد کرده و واگذاری خیار به او بر اساس این است که مصلحت او را بیشتر رعایت می‌کنه. پس متبادر از اطلاق اینه که شخص ثالث در هنگام اعمال خیار رعایت مصلحت جائل را داشته باشه. این دلیل اول. راجع به این دلیل مرحوم شیخ اظهار نظری نکردم. اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که در حقیقت جائل با قرار دادن خیار برای اجنبی او را به نوعی امین قرار داده و مقتضای امانت و امین قرار دادن این است که رعایت مصلحت رو بکنه و خیانتی در کار نباشه. مقتضای جعل خیار رعایت مصلحته، چون او را به عنوان امین براش خیار قرار داده است. اینم دلیل دوم. این دلیل دوم رو مرحوم شیخ می‌فرماید لا یخلو عن نظر. این دلیل دوم را مرحوم شیخ قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ این با توضیحی که قبلش ذکر کرده ان معلوم میشه. دلیل ایشون و اشکال ایشون به این دلیل اینه که چی گفته است که جعل خیار برای اجنبی به عنوان این است که او را امین قرار داده، یعنی مسئله جعل خیار مساوی با امین قرار دادن و اقتضای امانت هم رعایت مصلحت. نه، یه فرق دیگری هم اینجا هست. جعل خیار برای شخص ثالث میتونه به یک عنوان دیگری هم باشه، نه به عنوان امین بودن. به چه عنوان؟ به عنوان حکم. این که به طور کلی این اجنبی را حکم قرار داده، وقتی حکم قرار بده یعنی هرچی او گفت. این هرچه او گفت اما از این که بر اساس مصلحت جائل باشد یا نباشد، لذا این دلیل دوم را مرحوم شیخ نمیپذیرد. نه، یک نفر نه، عجیر نیست، اجنبیه، یه شخص ثالثه، براش خیار قرار دادن. میتونن دو نفرم قرار بدن. حکم بکنه که این امضا بشه یا فسخ بشه. حکم به اون معنا که داوری بین دو نفر بشه، نه، به یه معنا داوری بین الفسخ و الامضا، این که این وی را امضا بکنه یا فسخ بکنه. نه، آیا اگر کسی فرض کنید آمد برای احترامی که برای مثلا کسی قائله گفت هرچی این گفت، آیا الزاماً هرچی اون گفت باید او بر اساس مصلحت من این کار رو بکنه، یا ممکنه او اصلا بر اساس مصلحت خودش این کار رو بکنه، یا بر اساس یک مصلحت دیگری غیر از مصلحت من؟ من وقتی او را حکم قرار میدم یعنی هرچی او گفت، ولی اون که به مصلحت من هم نباشه. اگر امین قرار دادم بله، ولی خب بحث احتمال حکم قرار دادن هم هست. پس این دو دلیل برای وجوب رعایت مصلحت جائل که دلیل دومش به نظر مرحوم شیخ اشکال داشت. اما در مقابل این قول عرض به حضور شما یک قول دیگری است که نه، رعایت مصلحت جائل لازم نیست. دلیل به چه دلیل میگی؟ همینی که در جواب دلیل قبلی گفتیم، اینکه مقتضای تحکیم و حکم قرار دادن این است که حکم او نافذ باشه، و این اهم از این است که مصلحت در کار، رعایت مصلحت در کار باشد یا نباشد. این عرض به حضور شما یه مسئله ای که بر فرض قول به صحت جعل خیار برای اجنبی میشه قائل شد. اون بقیه هم که گفتیم، قول دوم عدم جواز جعل خیار برای اجنبی، دلیلش هم گفتیم، حالا تطبیق کنیم. ثم انه ذکر غیر واحد، بسیاری از علما فرمودن ان الاجنبیه یرائی المصلحه للجائل، مصلحت جائل یعنی اون کسی که خیار را برای اجنبی قرار داده، جائل یعنی جائل الخیار للاجنبی، باید رعایت کنه. دلیل ولعله لتبادره من الاطلاق، لعله یعنی لعله، لزوم رعایت مصلحت جائل به دلیل چی باشه؟ به دلیل تبادره از اطلاق. منظور از اطلاق چیه؟ یعنی این که مطلق گذاشته و خیار برای اجنبی قرار داده به نحو مطلق. خب این معناش اینه که گویا او را متخصصتر و کارشناستر تشخیص داده و فهمیده که او ملاحظه مصلحت او را میکنه. و الا، یعنی اگر تبادر را کنار بگذاریم، اگر گفتیم متبادر نیست و مقتضی تحکیم، مقتضای حکم قرار دادن، کجا تحکیم کرده حکم قرار داده؟ همین که شخص ثالث رو براش خیار قرار داده، این یه نوع تحکیمه. حکم قرار داده برای چی؟ داوری بین الفسق و الامضاء. حکم که نه، حتما لازم نیست بین دو نفر باشه، حکم میتونه در یک امر بین اثبات و نفی او باشه. مقتضای تحکیم نفوذ و حکمهی علل جائل، این که حکم اون اجنبی بر جائل نافذ باشه. وقتی خودش میگه من اینو حکم قرار دادم برای فسق و امضا، معنای خیار قرار دادن یعنی همین دیگه، این که حکمش نافذه هرچی او گفت من دونم ملاحظت مصلحت. خب این دلیل اگه نگاه کنیم مراعات مصلحت لازم نیست. خب فتعلیل و وجوب مراعات الاصله، این در واقع علت دوم برای رعایت مصلحته که این علت رو شیخ قبول نمی کنن. تعلیل علت آوردن وجوب مراعات اصله به چی؟ به کونهی متعلق به تعلیله. علت آوردن به چی؟ به کونهی امینن، به این که آقا این آقای اجنبی رو وقتی برش خیار قرار میدن یعنی او را امین قرار دادن. خب وقتی امین قرار دادن، مقتضای امانتداری اینی که خیانت نکنه. خیانت نکردن به چی محقق میشه؟ به رعایت مصلحت. خب این لا یخلو عن نظر، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ چرا خالی از اشکال نیست؟ عرض کردیم؟ احسن. در این که بحث این که کسی رو براش خیار قرار میدن الزاماً به این معنا نیست که حتما او امینه. نه، میتونه به عنوان حکم باشه که حکمش نافذ هر چی گفت. چرا چرا غیر اوغلایی؟
چرا ممکن
من میخوام برم مسافرت، خب میگم من میرم هرچی این گفت قبول، خیار اگه این امضا کرد امضا کرد، اگه فسق کرد فسق کرد. نه اصلا فرض کنید که این آقا، من فقط به خاطر احترام و ادبش، این امکان داره یا نه؟ آیا ممکن هست یا نه؟ اگر شما بگید منحصره در مصلحت، درست، اما اگر ما القای همین احتمال کردیم کسی دیگری رو حکم قرار بده لا لرعایت مصلحت خودش، اصلا میگه هرچی او گفت میخواد تعدباً این کار رو بکن، او براش پدرشه، احترام او براش واجبه، میخواد به خاطر اون هرچی او گفت ولی به مصلحت هم نباشه، این امکانش هست یا نیست؟ ثم انه ربما یتخیل، که چی؟ این قول دومه که ان اشتراط الخيار للاجنبي مخالف للمشروع، شرط خیار برای شخص ثالث مخالف شرع، یعنی مخالف کتاب و سنت، صحیح نیست. به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت جایز. خب دلیل اینا رو ما دیروز عرض کردیم، دلیلشون چیه؟ نظرن الا ان ثابته الشرع، دلیل خلاصش این بود که به طور کلی فسق معامله در شرع فقط در سه جا ثابت، به اصطلاح در سه صورت جایزه و الا اصل در عقود لزوم و عدم جواز فسخه. فقط سه جا شرع استثناء کرده که مسئله اجنبی تو این مستثنیات نیست. ان ثابت است شرع صحت الفسخ به یکی از این سه امر: یک، به تفاسخ، یکی از موارد استثناء که میشه فسخ کرد معامله لازم را، معامله‌ای که اصلی که لازم باشه این که دو طرف با هم توافق کنن دیگه، بیا با هم به هم بزنیم، ترازی طرفینی باشه، او به دخول الخیار بالاصل، یا با داخل شدن خیار بالاصاله در مقابل بالعارضه. یعنی خود شرع اصلا چنین خیارهایی را پیش بینی کرده و جعل کرده که خیاره مجلس و شرع، خیار مجلس خود شارع گفت، خیار شرع خود شارع گفت، که این خیار شرع مال متبایعینه. دقت فرمودی؟ خب اینا میگن او بل عارض، خیاری که به واسطه عرض یعنی عارضی در شرع پیش بینی نشده اما عرضاً وارد بر معامله میشه، که خیار الفسخ برد ثمن لنفس المتعاقدین، مثل این که کسی معامله کرده ثمن رو بر میگردونه، رد ثمن برای متعاقدین چی میاره؟ ها؟ خیار فسخ میاره. اینا مستثنیاته و تو اینا برای اجنبی خیار قرار داده نشده. بله نه بالعارضه، ببینید، یعنی به عنوان یکی اصلا مثل خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شرط اینا نیست، توجه دارید؟ در قالب اون خیارهای رسمی پیش بینی شده از طرف شرع نیست. و هو ضعیفون، این دلیل باطله، ضعیفه. ما گفتیم به من اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین شرعا ولا عقلا. چی گفته فسخ باید فقط از طرف اینا باشه؟ اصلا این استثناء رو شما کجا آوردی؟ ما از طرفی دلیل داریم، المؤمنون عند شروطهم، خب شرط خیار برای اجنبی یکی از شرط هایی است که المؤمنون عند شروطهم میگه این شرط واجب الوفا. خب و از اون ور چیزی هم به عنوان مانع در مقابلش نیست، چیزی که بتونه جلوشو بگیره وجود نداره. مسئله استثناء این صور این چیزیست که مورد قبول نیست، بلکه اگر از غیر متعاقدینم این فسخ صورت بگیره جایزه. ما قبول نداریم که فسخ شرعن یا عقلن الا ولابد باید از ناحیه متعاقدین باشه. بل المعتبر فیه، اونی که معتبر در عرض به حضور شما اینجا در فسخ، تعلق و حق الفاسخه بالعقد او بالعین و این کان اجنبیه. در فسخ مهم اینه حق فاسخ به عین یا به عقد تعلق بگیره. حالا فاسق میخواد هر کی باشه، میخواد اجنبی باشه. فهین اذن یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبیه فی العقد. پس فتحصل که مرحوم شیخ نظرشون این شد، دلیل اون قول رو رد کردن، نتیجه این شد که اشتراط جایز. و سیجی و نظیره فی ارث الزوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. یه نظیری هم براش میارن، میگن زوجه از عین ارث نمیده، زوجه ای که از عین ارث نمیبره اما خیاره مثلا بی از زوجه، از زوج به زوجه به ارث میرسه. این معلوم میشه به اصطلاح اینجور نیست که استثناء فقط برای همون دو سه موردی که مهم اینه یه تعلق حق فسخ باشه، این حق فسخ متعلق بشه به حالا یا عین یا حالا این حق فسخ میتونه به اجنبی هم تعلق بگیره. بله حق فاسق به عقد یا به عین. ببینید یه وقت حق به حق فاسق برای فسق به خود عقل تعلق میگیره، دقت فرمودید؟ این که عقل را عرض به حضور شما به خاطر اشکالاتی که درش هست، مثلا به شرط عمل نکرده، خب اینجا حق به فسق به چی تعلق میگیره؟ به عقل. یه وقت این مشکلی داره به خاطر ای بی که در این هست، این حق به فسق پیدا میکنه. یه وقت عقد مشکل داره، یه وقتی این مشکل داره. مسئلتون یجوز لهم اشتراط الاستیمار، استعمار یا استیمار، استعمار با عین نه با همزه. منظور از استعمار چیه؟ استعمار باب استفعال از امر، یعنی طلب امر کردن. منظور از طلب امر کردن چیه؟ همینی که تو فارسی خودمون میگیم تو به من بگو من چه کار کنم، این یعنی طلب امر دیگه. تو به من بگو من چه بکنم، از اون میخوام امر بکنه. این که بهش میگه تو به من بگو من چه کار بکنم، یا این که هرچی او به من گفت، در حقیقت امر دیگه، طلب امر از دیگری، به یه معنی مشورت کردنه. این که از کسی انسان میخواد تو به من بگو من چه بکنم، یعنی ازش طلب مشورت میکنه. خب حالا منظور از شرط استیمار یعنی این که کسی بی میکنه، در ضمن این بی شرط میکنه که من به شرطی این خانه را مثلا میفروشم، این ماشین را میفروشم، که استیمار بکنم از زید، از پدرم، از برادرم. اونجا جعل الخیار للاجنبی بود، این مسئله شبیه اونه، اینجا هم پای اجنبی در کاره، ولی یه مرحله پایین تر از جعل خیاره. اونجا همه اختیار رو واگذار میکرد به اجنبی، اینجا همه اختیار به اجنبی واگذار نمیشه. در حقیقت میگه من به شرطی میفروشم که با اجنبی مشورت کنم، خب به این شرط میفروشه. حالا میخوام ببینیم اگه کسی اینجوری معامله کرد، چیزی را فروخت به شرط این که با دیگری مشورت بکنه، طلب امر بکنه از دیگری، این تکلیف چیه؟ صور مختلف اینجا هست که حالا ایشون میگن. ببینید به طور کلی یه وقت شرط استیمار به اینه که صریحاً میاد شرط میکنه من این ماشین رو میفروشم به شرط این که من با پدرم مشورت بکنم که اگر او امر به فسق کرد مثلا من فسق بکنم. شرط استیمار و طلب مشورت از ناحیه خود این شخص واقع میشه. یه وقت نه، شرط میکنه در ضمن بی، هر دو شرط ها، میگه من این ماشین رو میفروشم به شرط این که اگر پدرم به من گفت نفروش یا گفت فسق کن، من بتونم فسق کنم. فرق این دو صورت در چیه؟ در صورت اول خودش شرط میکنه بره مشورت بکنه، میگه من مشورت میکنم هرچه او گفت. در صورت دوم خودش ابتداعا نمیره مشورت کنه، نمیره از پدرش سوال کنه، ولی میگه من به شرطی میفروشم اگر پدرم مانع شد و گفت بس کن، من چیه؟ فهم میکنم. پس یه وقت تیمار طلب امره، بعد اونم امر میکنه. یه وقت بدون استیمار او امر ابتدایی میکنه، ولی هر دوش به عنوان شرط در متن عقد آمده. خوب دقت کنید فرق اینها رو. خب حالا پس ما دو صورت داریم اینجا: یک، طلب امر کردن، شرط استیمار. دو صورت داره، دو وجه داره. شرط استیمار علی النحو الاول، که بره خودش طلب مشورت کنه، حکمشو باید بگیم. به صورت دوم، اونجایی که خودش نمیره مشورت کنه، دیگری بهش امر میکنه، اون رو هم حکمش رو باید ببینیم. خب اما صورت اول، اونجایی که شرط میکنه که من مشورت میکنم، به شرط اینکه ببینم او چی میگه. خب اینجا دو حالت داره. صورت اول در بدو نظر دو حالت داره. یه وقت بدون این که بره مشورت کنه، با این که شرط کرده من میرم مشورت میکنم، اما بعد از وی محل نمیذاره، مشورت نمیکنه، به این شرط عمل نمیکنه، میره معامله رو خودش فسخ میکنه. این فسخ درسته یا نه؟ نافذه یا نه؟ میگن نافذ نیست. چرا؟ چون برخلاف شرط عمل کرده. شرط کرده بود بره استعمار بکنه و اینجا نرفته استعمار کنه، لذا فسخش نافذ نیست. اما اگر حالا رفت مشورت کرد، صورت دوم اینه مشورت بره بکنه، اینجایی که میره مشورت میکنه دو حالت داره باز: یا اون اجنبی به اون میگه امضا کن، اجازه کن این بیع را، اگر اجنبی به این شخص امر به اجازه کرد، اینجا حق فسخ نداره، باید چیکار کنه؟ امضا کنه. چرا؟ چون شرط استیمار کرده و غرض از شرط استیمار التزام به امر او بود. گفته من میرم مشورت میکنم، مشورت کردن که موضوعیت نداشته که بگه خب من مشورت هم کردم اما به حرفش گوش ندادم. نه، غرض از استیمار مشورت کردن و ملتزم شدن به امر اوست. معنا نداره بره مشورت کنه اما برخلاف امر او عمل کنه. پس اگر او امر به اجازه کرد، این باید چی کار کنه؟ امضا کنه، حق فسخ نداره. اما حالت دوم اینه که اون آقای اجنبی امر به فسخ کنه. امر به فسخ اگر بکنه، آیا فسخ کردن بر او لازمه یا نه؟ میدونستید ولی علال قاعده باید میگفتید آره. نه خیلی عرض به حضور شما، اینجا بحث به نظر بدوی میگه خب اینجا باید وقتی بهش میگه فسخ کن چیه؟ فسخ بکنه. چطور اونجایی که بهش گفت اجازه کن باید اجازه میکرد، غرض از شرطش گفتید فقط استیمار نیست، التزام به امر اوست. ها؟ خب اینجا امر به فسخ کرده، چرا اینجا ملتزم به این نشه؟ اینجا چرا لم یجب علیه الفسخ؟ ها؟ چرا؟ اینجا میگه غایت الامر اینه که این ملک فسخ پیدا میکنه، یعنی حق فسخ پیدا میکنه، یعنی میتواند فسخ بکند و میتواند فسخ نکنه. حالا چرا؟ این نکته رو بگیم و صورت اول رو تمام میشه. چرا؟ خوب اینجا رو دقت کنید. چرا اگر اجنبی که شرط کرده بود بره با او استیمار کنه، امر به اجازه کرد باید اجازه کنه، اما اگر امر به فسخ کرد لم یجب علیه الفسخ بلکه لهو حق الفسخ. چرا؟ خوب دقت کنید، نکتش اینجاست، عنایت بفرمایید، نکتش اینجاست که اینجا اصلا وجوب فسخ معنا نداره، اصلا معنا نداره. چرا وجوب و لزوم فسخ معنا نداره؟ میگه برای اینکه اینجا دو حالت داره، اینجایی که آقای اجنبی امر به فسخ کرده دو حالت داره، یا طرف مقابل او هم راضی به فسخ نیست، یا طرف مقابل راضی به فسخ هست. اگر طرف مقابل راضی به فسخ نباشه، خب فرض اینه، این بابا که نمیخواد، طرف مقابلم که نمیخواد، برای چی فسخ بکنم؟ اجنبی که حق فسخ نداشت، اجنبی فقط میتونه چیکار کنه؟ امر به فسخ بکنه. او خودش مستقیم که نمیتونست اعمال فسخ بکنه، اعمال بکنه چون خیار نداشت، فقط طرف مشورت. پس اجنبی که حق فسخ نداره، فرض ما اینه، طرف مقابل هم راضیه به فسخ نیست و این شخص هم راضیه به فسخ نیست، پس برای چی بهش بگیم لازمه باید فسخ بکنی؟ به چه ملل؟ ملزم
بود که حتی اجنبی رو قبول کنه، درسته اون حق فسخ نداره، ولی الزام داشته، الزام داشته حق بهشون رو بشون، همطور که الزام داشته در مقابل کنه حق بهشون رو،
درسته. اما ما میخوایم ببینیم اینجا حرف او رو بخواد گوش بکنه، لازمه گوش بکنه، به چه اعتبار بسیدیم که لازم و باید فسخ بکنی؟ خودش راضی نیست، او هم طرف مقابل هم راضی نیست، اجنبی هم که خودش حق فسخ کنه. حالا این اشکال میشه، این اشکال مطرح کرد، درست. اما صورت دوم بله؟ نه آن درسته، میمینه اگه بخوام به قیاس به اونجا بگیم، اینجا هم باید بگیم بالاخره خود التزام به امر خودش موضوعیت داره دیگه، این اشکال جای این اشکال هست، درسته. اما صورت دوم اونجایی که چی؟ طرف مقابل راضی به فسخ باشد، اینجا چرا وجوب فسخ معنا نداره؟ حواسه اینجا که نه، یا باید رو تخته من بنویسیم، چون این جزی رو یه دفعه وسطش حواستون برد بشه دیگه تا آخر رشته کلام از دستون در میره.
38
حالت عرض به حضور شما، سو حالت دوم این که طرف مقابل راضیه به فسخ باشه. خب فرض بفرمایید طرف مقابل راضیه به فسخ، این آقای اجنبی هم امره به فسخ کرده، اما اگر ما این شخص را هم ملزم به فسخ بکنیم، این آقای مستعمر را بهش بگیم بر تو واجب فسخ بکنی، این به نفع کیه تمام میشه؟ این داستان به نفع طرف مقابل تمام میشه، یعنی اساس استعمار برای این بوده که به نفع مستعمر در بیاد. اگر ما یه حکمی اینجا جعل بکنیم به او بگیم الا ولا بود، اگر مستعمر گفت فسخ کن باید فسخ کنی، نتیجه این استعمار به جای این که به نفع مستعمر باشه به نفع طرف مقابل میشه و این درست نیست. ما او را ملزم بکنیم به یک کاری که نفع دیگری، نفع طرف مقابلش توش باشه، این برخلاف به اصطلاح حکمت استعمار نقض غرض میشه. پس حواستون اینجاست که نه خود دقت کنید، خلاصه بحث این شد در درجه اول استعمار دو صورت داره، شرط این که خودش بره استعمار کنه مشورت کنه، شرط این که اگر دیگری ابتداعا امر کرد به حرف او عمل کن. حالا صورت دوم رو میذاریم کنار، بحث ما در صورت اول. صورت اول خودش دو حالت داره، یا استعمار، خودتون هم میتونید بنویسید نموداریش کنید، یا استعمار میکند یا استعمار نمیکند. اگه استعمار نکرد فسخ کرد، این فسخ او نافذ نیست. اما اگر استعمار کرد، این باز دو حالت داره، یا اجنبی امر به اجازه میکند یا امر به فسخ. اگر امر به اجازه کرد باید اجازه کند، چون معنای استعمار یعنی این که التزام به امر اجنبی میخواد داشته باشه. خود مشورت که به تنهایی بدون نتیجهش موضوعیت نداره. و اگر او امر به فسخ کرد، اینجا نهایت چیزی که پیدا میشود اینه که مستعمر حق فسخ پیدا میکنه، اما الزاماً نباید فسخ بکنه، واجب نیست فسخ بر او. اگر فسخ بر او بخواد بگیم واجبه، این اصلا معنا نداره، چون این دو حالت داره، یا طرف مقابل راضیه یا راضی نیست. اگر راضی نباشه واضحان، اگر راضی هم باشه که خب این نتیجهش به نفع او در میاد و این آقای مستعمر از این استعمارش هیچ نفعی نمیبره. پس به طور کلی تکلیف معلوم شد.
اگر حرف تو من قبول کردم گوش میگم نظره نباید مستمر رو میگم چرا مشاهده کردی من لحظه فرض اینه که مسئله واقعیت مستمر به نظر شما مسئله رو میکنه انجام داره، این تشخیص آقا به نظر من مسئله هست و دیگه هاشی استعمال کرده بودی.
خب این همون بحثی که تو بحث اجازش بود اینجا تو بحث اینجا میدونم، میگم همون بحث اینجا هم هست، درسته. یجوز لهما اشتراط الاستعمار، طلب امر کردن مشورت کردن، این دو صورت داره. ببینید در بی شرط میکنه، به عنوان شرط میاره، به ان یستعمر المشروط علی الاجنبیه، استعمار میکند، طلب امر میکند مشروط علی اجنبی را. البته ببینید چرا تعبیر مشروط علی به کار برده، در حقیقت این شرط کننده است. چرا میگه مشروط علی، چرا نمیگه مشروط له؟ چون در حقیقت احسن این شرط به یعنی وقتی اختیار خودش رو سلب میکنه، وقتی از دیگری میخواد مشورت بکنه، میگه هرچه او گفت، به یه معنا این شرط چیه؟ علیه اوست. فی امر العقد فیعتمر، یعنی عمل میکند به امرهی، به امر اون اجنبی. این یکی. او صورت دوم به ان یعتمرهو، شرط میکنه که عمل کند اون امر اجنبی را، اذا امرهو ابتداعا، شرط میکنه اگر پدر من گفت فسخ کن من فسخ کنم، بدون حد این که حتی من ازش بخوام. اینجا ابتداعا اون میاد امر میکنه، در اولی میگه نه من میرم مشورت بکنم ببینم او چی میگه. روشنه یا نه؟ سریعتر بخونم. آخه یه عده خواب بودن گفتم شاید خارجشم گوش نکرده. و علل اوله، علل اول یعنی این که شرط میکنه بره با اجنبی مشورت بکنه، ابتداعنش نیست. اینجا دو حالت داره، صورت اول دو حالت داره. فا انفسخ المشروط علی من دون استعمارم، مشروط علی، این آقای شرط کننده بدون مشورت با اجنبی بره فسخ کنه، اینجا لم اینجا نافذ نیست. چرا؟ چون برخلاف شرط هم. ولو استعمره، یعنی لو استعمره میره از اجنبی مشورت میکنه، اینجا باز دو حالت داره. فا این امره بالاجازه، یعنی امر الاجنبی این مشروط علی را، امره یعنی امر مشروط علی را، اون اجنبی به مشروط علی میگه اجازه کن، اینجا لم یکن له الفسق قطعا، این نمیتونه مخالفت کنه، حتما باید اجازه کنه. چرا؟ اذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستعمار، چون این شرط که فقط نمیخواد بگه من فقط دارم مشورت کنم، مشورت موضوعیت نداره، بلل التزام به امره، بلکه در حقیقت شرط کننده داره ملتزم میشه به این که هرچه امین گفت عمل بکنه. ما انه لو کان الغرض مجرد ذلک، علاوه این که اگر غرض از استیمار مجرد استیمار باشه، یعنی مجرد مشورت ها، لم یوجد ذالک ایزن ملک الفسق، علاوه این که اگر مجرد استیمار باشه این استیمار موجب ملک فسق هم تازه نمیشه، حتی قدرت فسق هم به او نخواهد داد، یعنی دیگه این آقا هیچ کاره میشه اصلا، مثل اونه که شما براش خیار قرار دادید. و این صورت حالت دوم، و این امره بالفسخ، اما اگر اون آقای اجنبی اومد امر به فسخ کرد، لم یجب علیه الفسخ، ببینید وجوب فسخ نیست، بل غایت الامر ملک الفسقین اذن، غایتش اینه که اون مالکه، یعنی حق فسخ پیدا میکنه، آقای مستعمر حق فسخ پیدا میکنه، هینه اذن یعنی هینه امر الاجنبیه بل فسخ. چرا لم یجب علیه الفسخ؟ از لا معنا لوجوب الفسخ علیه، چون اصلا وجوب فسخ بر اون معنا نداره در این آقای مستعمر. چرا؟ چون اینجا ما دو حالت داریم، یا طرف مقابل راضیه یا راضی، اما مع عدم رضا الاخر بالفسخ، مسئله بی‌معنا بودن وجوب فسخ در صورتی که دیگری راضیه به فسخ نباشه کاملا واضحه. چرا؟ اذ المفروض، فرض اینه، ان الثالث لا سلطنت له علی الفسخ، اون سومی، اون اجنبی که حق فسخ نداشت، اون فقط حق چی داشت؟ مشورت دادن. خب فقط حق امر به فسخ داشت، حق فسخ، خب اون که هیچ کاره است. متعاقدن هم فرضون لا یریدانه، یعنی طرف مقابل هم که راضی نیست، خب این هم که خودش نمیخواد، پس وجوب فسخ در این فرض و احتمال معنا نداره. و اما صورت دوم این که طرف مقابل راضی به فسخ باشه، و اما مع طلب الاخر للفسخه، اما اگر طرف مقابل راضی به فسخ باشه، اینجا باز وجوب فسخ معنا نداره. چرا؟ فلان وجوب الفسخ حین اذن، برای این که وجوب فسخ هینا اذن، یعنی هینا هینا امر الاجنبیه بالفسخ، وقتی که اجنبی داره به فسخ امر میکنه، علی المستعمر، وجوب فسخ بر مستعمر، این که بگیم الا ولابد تو باید فسخ کنی، راجعون الی حق لصاحبه علیه، این بازگشتش به اینه که طرف مقابلش یه حقی پیدا کنه بر علیه این، یعنی همه چیز داستان به نفع کی تمام بشه؟ طرف مقابلش تمام بشه، این بیچاره سرش بی کلاه بمونه. فإن اقتضى اشتراط الاستعمار ذلک الحق عرفا على صاحبه، حالا اگر بخواد شرط استعمار اقتضا بکند این حق را، عرفن بر علیه رفیقش، خب فمعناه، یعنی به نفع طرف مقابل اگه بخواد در بیاد، اگه اشتراط استیمار نتیجهش به نفع طرف مقابل باشه، فمعناه سلطنتو صاحبهی علی الفسق، در حقیقت یعنی او حق فسق پیدا کرده. فیرج اشتراط الاستیمار الى شرط لکل منهما علی صاحبه. نتیجهش این میشه که شرط استیمار از ناحیه یک طرف تبدیل بشه به شرط رو دو طرفه. من دارم شرط استیمار میکنم، اما نتیجهش چی عذاب در میاد؟ نتیجهش این میشه که گویا هم من شرط کردم برای استیمار و هم او شرط کرده، هر کدام برای دیگری علیه دیگری. ولحاصل ان اشتراط الاستعمار من واحدن، دو سه دقیقه وقت داریم، چه همیشه کلا سر ما میذارید میگید وقت گذشته وقت گذشته. الان چنده؟ ها؟